بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. از دعای صحیفه شریفه حضرت سجاد علیه السلام بهره می گرفتیم و تذکر داده می شد که مسئله دعا در مدارک وحیانی قرآن و حدیث فوق آنچه معمولا فکر کنیم تأکید شده و دعا که ارتباط گیری با خداوند متعال است، به هر صورتی به صورت درخواست از خداوند، به صورت تسبیح و تکبیر و تحلیل و تعظیم حضرت حق با بیانات مختلفی که رسیده است، به صورت ذکر گاهی عرض شده است که تقسیمی کردن اهل دعا، گفتن که ذکر داریم، ورد داریم و دعا داریم. تقسیمی است که کلیت نداره ولی حدوداً چنینه. اگر انسان در ارتباط با خداوند متعال وقت معین، ذکر معین، عدد معینی در نظر میگیرد و اشتغال پیدا میکند، ورد گفته میشه. و وقتی که فقط خدا رو یاد میکند به عنوان عظمت، اوست که جز او خدایی نیست، اوست که حی است، قیوم است، اوست که بزرگتر از آن است که توصیف شوند، تکبیر و تحلیل و تعظیم گفته می شود، ذکر. و اون وقتی که در ارتباطی که داریم درخواست از خداوند متعال می کنیم، چیز می خواهیم، اونجا گفته می شود که دعا. و از صد هر کلمه از این سه کلمه جای دیگری هم گاهی استعمال میشه، لذا کلیت نداره، ولی به طور اکثر این چنینه. عقل و نقل جواه هست بر این که این ارتباط گرفتن با پروردگار بسیار بسیار عالی است، مهم، در حدی ارزنده است که جلسه قبل عرض شد. قرآن کریم میفرماید که ما به سختی میگیریم بندگانمون را، شاید اینها تضرع کنند. بنابراین غفلت نکنیم در مواقع مناسب با خدای خود در ارتباط باشیم، و اگر کسی در این مرحله جدی باشد و تداوم بدهد این ارتباط را، کم به کم ملکه ارتباط با پروردگار در نفسش رسوخ پیدا میکنه، یعنی به تدریج حالتی پیدا میکند که همیشه متوجه خدا میشه، مگر یه وقتی ضرورتی غافلش کنه و الا به یاد پروردگار است در حالات مختلف، نشستش و برخاستش و قیام و قعودش و خوابش و هنگام خفتنش، و همیشه این حالت ارتباط با پروردگار در او راسخ می شود و فوز عظیم و فیض مهمی است که کسی به این مرحله نائل بشه. ظاهرا از حضرت امیر علیه السلام است که می فرمایند که الهی من لم یشغله الولو به ذکرک یزوه صفهو ان قربک کانت حیاتهو علیه میتتن و میتتهو علیه حسره. بسیار بسیار عجیبه، یعنی خدایا اگر کسی به اینجا نرسه که دائم دلش متوجه به تو نباشه، من لم یشغله الولو و به ذکرک حریص به یاد تو نباشه، یوزه صفقا ان قربک دورش کرده نفهمی از تقرب به تو، یوزه صفقا ان قربک کانت حیاته علیه میته، زندگیش مرگ است، مرگش هم بدبختی و بیچارگی است، کانت حیاته علیه میته و میتته علیه حسره. خیلی حرفه و گفتن من این حرف را به عنوان همینه که بدونیم هر کس مثل منه توجه داشته باشیم که چقدر عقبیم، تا کجا باید جلو بریم، تا کجا باید پیش بریم که قلبمون حال توجه دائمی به حضرت حق پیدا کنه. تکرار میکنم عبارت رو، در دعای اول صحیفه علویه است: الهی من لم یشغله الولو و به ذکرک یزوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. بنابراین خیلی بجاست که هرچه بیشتر از این ارتباط با خدا که هیچ مانعی هم نیست بین ما، قفلت ما مانع، بیتوجهی ما مانع است، ولله خدا و همه وقت و همه جا و برای او که خوابی نیست، غفلتی نیست، او همیشه متوجه به ماست، اون وقت می توانیم همیشه از حضور حضرت حق استفاده کرده باشیم. و دعاهایی که رسیده از معصومین علیهم السلام، این دعاها همش هم تعلیم این معناست به ما و هم در ضمن دعاها مطالب مهمی را یادمون دادن. همین مجموعه صحیفه حضرت سجاد علیه السلام که مورد صحبتمون هست، یک دنیا مطالب مهمه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، اقتصادی در این دعاهای شریف هست. دعای دوازدهم بود که مورد صحبتمون بود و حدوداً تمام شد، با آخر دعا رسیدیم. یک نیم سطری از اون دعا مونده بود که اینم ترجمه کنم بعد به نظرم رسیده که از دعاهایی که مورد ابتلاعمون هست بیشتر انتخاب کنیم، همش مورد ابتلاعه ولی بعضی بیشتر مورد ابتلاع هست. دعای 38 خیلی فوق العاده است از نظر بیان کردن وظایف ما نسبت به افراد در ارتباط با حقوق عباد، برنامه زندگی با دیگران. این دعایی که می‌خوندیم که به آخرش رسیدیم، این سطر آخر این است که باز در اواسط این دعا که صلوات بود و در ارتباط با صلوات هم بیاناتی عرض شد، آخرش هم باز چنین آمده که صل علی محمد. مکرر عرض کردیم که صلوات بسیار مهم است و روایاتی هم جلسه گذشته گفتیم که خیلی فوق العاده بود و از روایاتی که در این زمینه رسیده است این است که هر که دوست دارد که گناهاش پودر بشه، گناهاش نابود بشه، هر که دوست دارد که گناهاش نابود بشود، زیاد درود بفرستد بر محمد و آل محمد. بعد از این درود اون وقت درخواست شده از خدا، خدا حاجتم و روا کن، وقض حاجتی و انجح طلبتی، خواستم را عنایت کن. طلبه ام از حاجت، خواسته. حاجت بیشتر چیزهای مورد نیازه و مطلوب گاهی می شود ممکنه مورد نیاز خاصی نباشه ولی در این حال درخواست بشه. وغفر ذنبی، با خدایا گناه من رو ببخش و من رو از بیم نفسم در ارتباط با نادرستی هام در امانم قرار بده. تویی که بر هر چیزی توانایی و اون چه من از تو خواستم برای تو آسان است، اجابت کن اون چه که درخواست کردم. تویی که پرورش دهنده همه عوالم هستی. این سطر آخر خواستم که ترجمه شده باشه. حالا این دعایی که عرض کردم از امشب شروع میکنیم، دعای 38. عنوان این دعا در این صحیفه ها چنینه که و کان من دعایی علیه السلام فل اعتذار من تبعات العباد، در ارتباط با عذر آوردن به پیشگاه خداوند و از خدا طلب عفو کردن، توبه کردن در ارتباط با اون چه مربوط به حقوق بندگان هست و تقصیر در حقوقشون، و نیز بخشی از دعا در ارتباط با اینه که انسان از آتش نجات پیدا کنه. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. بار پروردگارا عذر به پیشگاه تو می آورم. عذر آوردن یعنی گفتن این که ببخشید نفهمیدم، اشتباه شد، اینو میگن عذرخواهی. وقتی انسان در ارتباط با یک جریانی نسبت به شخصی کوتاهی کرده باشه، به یک صورتی رعایت اون چه باید نکرده باشه، اون وقت چه کار میکنه؟ عذرخواهی میکنه، عذر میخوام از پیشگاه شما که این اشتباه شد، عذر میخوام که چنین تقصیر شد، چنین کوتاهی شد. مشخص معنی عذرخواهی که ضمناً توبه کردن از اون خلاف هم هست، یعنی دارم از اون کاری که نادرست بوده توبه هم بکنم. حالا چند مسئله در این دعای کوتاه آمده. یک، خدایا اگر مظلومی پیش من داره بهش ظلم میشه، من هم میتوانم که کمکش کنم ولی کمکش نکنم و کمکش نکردم، از چنین کوتاهی تقصیر که نسبت به این مظلوم کمک نشدم، کمکش نکردم، از تو عذر میخوام. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. یعنی اگر انسان ببیند یه دعواییست، در این دعوا مشخصه که حق با کیست، یه کسی بی خود داره یه کسی رو میزنه، قدرت داره که جلوشو بگیره، نه دعوای به اصطلاح فیزیکی نیست، اختلافی دارن دو نفر با هم، چند نفر با هم، و مشخص است نزد انسان روشنه که حق با کیست و میتواند اون کسی که حق با او هست را کمک کنه، بتونه کمک کنه. نگوید ما سر بی دردمونه به درد نمیاریم، اگر چنون چه میتواند که این مظلوم را کمک کند، کمک کنه. اختلافی است، به دادگاهی، به مرکزی مراجعه شده، میتواند که کاری بکنه که حق این حقدار بهش برسد و این مظلوم به او ظلم نشود، این کار رو نکند، گرفتاری داره. جای عذرخواهی دارد، جای توبه کردن دارد. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. در یک حدیث هم هست که حدیث در کتاب وسائل الشیعه است و جلد هشتم صفحه 607 حدیث 14. در این حدیث شریف هست که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ما من مؤمن ینصر اخاه و هو یقدر علی نصرته الا نصره الله فی الاخره و ما من مؤمن یخذل اخاه و هو قادر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والاخره. اگر چنانچه مؤمن دیگری را، برادر دینیش را نصرت کند، کمک کند، خدا او را در آخرت کمک میکنه، و اگر چنانچه کمک نکند و میتواند کمک کند، حق هم با این مؤمنیست، میداند که مظلوم واقع شده است، در این حال که میتواند کمک کند، کمکش نکند. اگر چنین کرد کسی که خذلان کرده اون مؤمن را با کمک نکردن، و ما من مؤمن یخذل اخاه و هو قادر علی نصرته الا این که خدا در دنیا و آخرت خذلان و ذلت برای او تقدیر میکنه، هم در دنیا گرفتاری خواهد دید هم در آخرت. پس اینجور شد که اگر انسان میتواند کسی را کمک کند و او به حق است و جا داره که کمکش کند و کمک نکند، موجب خذلان دنیا و آخرت میشه. الا خذله الله فی دنیا ول آخره. پس مسئله ایست که مهم است، نمی شود که انسان بی توجه از این مسئله بگذره. و باز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده و حدیث در کافی شریف است، جلد 2 صفحه 171 حدیث هفتم، که آقا امام ششم علیه السلام فرمودن حق المؤمن علی المؤمن الموده له فی صدره. مؤمن و مؤمن، دوتا مؤمن از حقوقشون اینه که در قلب و دل و باطن یکدیگر را دوست داشته باشن. الموده له فی صدره و المواسات له فی ماله. و اگر برادر مؤمنش گرفتاری مالی داره، جا دارد که در حد مواسات کمکش کنه، یعنی مثل خودش پندارد این مؤمن را، گرفتاریش رو برطرف کند، کمکش باشه. ول مواسات له فی الماله ول خلف له فی اهله. اگر فوت شد این مؤمن، به زن و بچهش برسد، به اونا رسیدگی کند و نگذارد که گرفتار باشن. و نصره له علی من ظلمه. شاهد جمله حدیثیمون اینجاست و از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که نصرت کند مؤمن برادرش را در ارتباط با موردی که کسی دارد به او ظلم میکند. و نصرت له علی من ظلمه. بنابراین این مسئله مورد قفلتمون قرار نگیره. از اون حدیث های شیرینی که در این مورد چون لطافت داره تکرارم کردیم، بازم براتون عرض میکنیم، اینه که وقتی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحابشون فرمودن که دوست داری رشته هایی به یاد بدم، یه چیزی یاد بدم که اهل بهشت بشی، بهشتی بشی، بکشوند تو رو اون رشته ها به بهشت. گفت خیلی خوبه یا رسول. حضرت فرمودن انل مما انال الله لک، از چیزی که خدا بهت مرحمت کرده تو هم به دیگران بده، کمک باش. انل مما انال الله لک. گفت یا رسول الله، اگر اونقدر چیزی ندارم که خودم رو درست اداره کنم، تا چه رسه به این که به دیگری برسم؟ اون وقت چی؟ حضرت فرمودن اصنع للاخرق، یعنی اگر کسی از نظر فکری عقبه، احتیاج داره کسی کمکش کنه از نظر فکری، تو از نظر فکری قوتی داری کمکش کن. مثل که پولی داره نمیدونه چیکار کنه، تو بلدی اگه پول میذاشه چیکار کنه، یادش بود. مریض داره نمیدونه به کی باید مراجعه کنه، تو واردی تو اون مسائل، کمکش کن. گفت یا رسول الله، اگر همچو فکری هم نداشتم، نه پولم اونقدر زیاد که به دیگری برسم، نه فکرم اونقدر قوی که از نظر فکری کمک کنم کسی. حضرت فرمود خب اگر نه پول و نه فکر اینچنینی، عنصر المظلوم، همی که الان میگفتین اینجا، اگر دیدی کسی مظلوم هست، تو قدرت داری که کمکش کنی، کمکش کن. باز همون تکرار شد. گفت یا رسول الله، نه همچه زوری هم ندارم که اگر یه همچه برخوردهی شد بتونیم که کمک کنیم کسی ره. اون وقت حضرت چی فرمودن؟ یک چیز فرمودن دیگه نتونست حرف بزنه. فرمودن اگر تا اینجاش اینجوری شاهد و مطلب همین جمله رو گفتم، اگر اینجوریه این زبون تو از این که کسی رو اذیت کنی حفظ کن. هیچی میتونی کنی زبون تو از این که کسی رو اذیت کنی زبون حفظ کن. دیگه نگو فکر نمون میتونید که زبونش رو حفظ کنه مختار دیگه. حالا بعد چی شد؟ پس مسئله مهمی است که انسان مراقب باشه که اگر مظلومی بود اطلاع پیدا کرد از اینکه مظلوم است، یا در حضورش دید ظلم میشه، یا اینکه به جمعی داره ظلم میشه، یا به جامعه داره ظلم میشه. جامعه داره ظلم میشه اگه دستش میرسه یک کاری بکنه که تذکر بده این ظلم نشه. به جامعه داره ظلم میشه، میتواند تذکراتی بدهد به این که نشود، به هر صورتی که معقول باشه، مرتب و صحیح باشه این کار بکنه. این یک. دو، و من معروف اصدی الی فلم اشکره. خدایا عذر به پیشگاه تو میآورم اگر چنانچه کسی نسبت به من محبت کرده، نسبت به من احسان کرده و من شکر احسانشو نکردم. و من معروف یعنی کار خوب، اصدی الیه یعنی توجه داده به من، در ارتباط با من اون کار معروف را انجام داده، کار معروف را در ارتباط با من تحقق داده، خیر به من رسونده، به هر جهتی گرفتاری داشتم رفع کرده، ناراحتی اجتماعی داشتم، ناراحتی شخصی داشتم، هرچی بوده خیری به من رسونده، خیر به طور کلی به من محبتی کرده به هر صورتی، ولی من شکرش نکردم. فلم اشکره، گفتم خب تکلیفش بوده و من گرفتار بودم، اونم گرفتاری من رفع کرده، اون تکلیفش بوده این کار کرده. مثل که گاهی میشه بعضی مثل که طلبی هم دارن به اضافه این که بایستی شکر کنه و شکر نمی کنه، اون وقت تکلیفش بوده که این کار بکنه. خیر، اگر کسی محبت کرد، اگر کسی لطفی کرد به انسان و انسان شکر نکرده باشد و نکند، در حدی است که آقا حضرت سجاد علیه السلام به عنوان عذرخواهی در پیشگاه خدا از این کار عذرخواهی میکنند. باز خودشون این حرف ها چجور میزنند دیگه ای تکرار نکنیم که هر شب این صحبت پیش میاد و اشاره میکنم که اونها حسابشون حساب جداست و استغفارهاشون و نسبت دادن این مسائل به خودشون به چه معناست. یک شب هم به تفصیل گفتیم که دیگه تکرار نکنیم که به صورتی نیست که فکر کنیم خلافی نعوذ بالله ازشون سر میزند، چون اسمتشون به ادله عقلی و ادله نقلی ثابت شده، هیچ خلافی از این بزرگواران سر نمیزنه، حتی از این بزرگواران ترک اولا هم سر نمیزنن، معصومند از هر نوع خطا، خطا در ابلاغ حقایق، خطا در امور زندگی، خطا در امور اجتماعی، خطا در همه شؤونی که دارن، هرگز حتی ارشد ترک اولا هم در کار نیست. این بحثا جوی خودش شده و میشود. بنابراین اینها اونچه ما فعلا داریم استفاده میکنیم در ارتباط با وضعیت خودمون هست. از معروفی که این معروف به من توجه داده شده، خدایا شکر اون شخصی که این کار کرده نکردم، فلم اشکره. که این هم میدونیم دیگه، زیاد در روایاتمون تکرار شده که تأکیدی شده، گاهی تأکیدهای خیلی شدید که انسان جا دارد که از شکر نعمت غفلت نداشته باشد. حالا یکی دو تا حدیث در این مورد به عرضتون برسد. از احادیثی که در این مورد رسیده است یکیش اینه که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی اشکر لمن انعم علیک و انعم علی من شکرک، شکر کن کسی را که نعمت بر تو داد. که شاهد ارزم اینجاست، کسی اگر به انسان لطفی کرد انسان شکرش کنه، تشکر کنه. چند چیز هست که مرزش خیلی ظریفه. یکی همین مورده که تملق و تشکر، یک تملق داریم یک تشکر داریم. تملق خوب نیست، اون چاپلوسیست که انسان یه چیزی که حد طرف نیست و طرف این تعریفا رو نداره، انسان تعریفش میکنه به خاطر اینکه میخواد یه چیزی از او بگیره، به خاطر اینکه یه چیزی میخواد از او بهش برسه. این تملق. اما اگر چنانچه خیر محبت کرده به انسان، اون وقت انسان تعریفش میکنه در حدی که تعریف داره و در مقابل این لطفی که کرده، این البته جای خودش محفوظه که ارزنده است. و باز در حدیث دیگری هست که در کتاب شریف کافی نقل میشه، جلد 2 صفحه 99 و حدیث 3، که ان الله یحب کل قلب حزین و یحب کل عبد شکور، یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه اشکرت فلانا فیقول بل شکرتک یا رب فیقول لم تشکرنی اذ لم تشکره ثم قال اشکرکم لله اشکرکم للناس. باز این حدیث هم اینچنین نقل شده که از آقا حضرت سجاد علیه السلام که خدا قلب حزین رو دوست داره، یعنی دوست داره که انسان در دلش حزن داشته باشه، که این حزن است که زمینه خیلی از خیرات هست و بحثی خاص خودش داره. و خداوند دوست داره عبد شکور را. بعد فرمود خداوند روز قیامت به یکی از بندگانش میفرماید که شکر کردی فلانی را؟ در جواب میگوید خدا من به جایی که او رو شکر کنم که من محبت کرده تو رو شکر کردم. حضرت فرمودند خداوند میفرماید که نه، شکر نکردی مرا اون وقتی که او رو شکر نکردی، باید او رو شکر بکنی. بعد هم فرمودن که این جمله خیلی لطیفه، اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما نزد پروردگار کسی است که در ارتباط با کار خیری که نسبت به او می شود شکور باشه، نسبت به مردم جایی که زمینه شکر دارد شکر کنه. یک جمله دیگه هم عرض کنم که و من مسیئن اعتذر الی فلم اعذره، بار پروردگارا عذر به پیشگاه تو می آورم در ارتباط با این که یک کسی بدی کرده باشه به من، حالا آمده عذرخواهی بکنه که ببخشید نفهمیدم اشتباه کردم، و من مسیئن اعتذر الی فلم اعذره، عذر او را نپذیرفتم و ردش کردم، گفتم که نه خیر، تو آدم بدی هستی و بد کردی و انسان اعتنا به عذرخواهیش نکنه. از این که عذر کسی را که عذر آورده نپذیرفته باشم، بار پروردگار را از تو عذرخواهی میکنم. و همینجا عرض میکنیم که پروردگار رو، حالا که تو دوست داری که کسی اگر عذر بیاورد و بدی کرده است، دوست داری که ما سخت نگیریم، عذرش رو بپذیریم. بنابراین ما الان در ارتباط با ذات مقدس تو، حالا که تو اینو دوست داری، بنابراین ما وقتی عذر به پیشگاه تو بیاریم چی میشه؟ اینجاست که خداوند متعال از همین جا استفاده میکنیم که خدایا، بنابراین معلوم میشه که تو لطف میکنی، عذر ما رو میپذیری. وقتی خدا دوست داره که کسی اگر عذر خواهی کرده پیش ما عذرش رو بپذیریم، این معناش میشه که یعنی ما مگر پیش خدا عذر خواهی کنیم چی میشه؟ خدا عذر ما رو میپذیره. اون وقت عذر خواهی کردن به این است که انسان همون حال استغفار و در ارتباط با خداوند متعال از اون چه که انجام داده از تو مناسب نبوده، از اونها انسان غفلت نداشته باشه، عذرخواهی کنه و خداوند متعال مالک عفو است و کسی نمیتواند جلو خدا رو بگیره که خدا چرا عفو کنه. مشخص این دعای کوتاهی هست که از حضرت صادق علیه السلام هست، بین صفا و مروه این دعا خونده میشه و اونجا رسیده. ولی دعا دعاییست که همه جا خوندنش خوبه، که بین صفا و مروه یا من امر بالعف، کردن صحبت شده، یا من امر بالعف و یحب العف و یعطی علی العف و یعفو علی العف یا رب العف 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 العف. این مضمون لطیفیه. ای پروردگاری که تو امر کردی که ببخشید، همینجا الان که داریم بخونیم اینجوریست که یعنی خدا دوست داره که ما بگذاریم، عذر عذرخوار قبول کنیم. ای خدایی که تو امر کردی که عفو کنیم و دوست داری عفو کردن رو، و یحب العفو و یعطی علی العفو. اگر یک کسی رو عفو کرده باشه او هیچی به تو نگفته، تو عفو بش میکنی. و یعطی علی العفو و یعفو علی العفو، تو عطا میکنه بهش بعد عفو بش میکنی. و یعفو علی العفو یا رب العفو، ای خدایی که مالک عفوی، یعنی کسی نمیتواند که مانع عفو تو بشه، تو مالک عفوی. یا رب العفو، حالا که این چنینه پس چی؟ پس العفو العفو العفو. یا من امر بالعفو و یحب العفو و یعطی و یعفو یا رب العالمین. بد کردی نفهمیدیم، تو خود میدانی به این صورت نبوده که با تو لج کنیم، به این صورت نبوده که در مقابل تو جبهه بگیریم. هواها بوده، هوسها بوده، نفهمی ها بوده، جهالت ها بوده، لذا با کمال امیدواری درخواست داریم، عرض میکنیم الهی علی، الهی علی، الهی علی، یا غفار يا غفور على السلام عليك يا أبا عبد الله چشمش به سر پدر افتاد خیره خیره نگاه میکنه دیگه نزدیک دلش آب بشه بیبی گفتن عزیز برادرم با من صحبت نمی کنی نکن با این دختر کوچک در بزن نزدیک در جام شدن کاد اگر بای نزدیک